بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. در ادامه احادیث اربعین دیلمی، حدیث 37 به این قسمت از حدیث رسیده ایم. می فرماید ولا تتشاغل اما فرز علی ولا تتشاغل اما فرض علیک بما قد زمن لك بما قد زمن لك فانه ليس بفائتك فانه ليس بفائتك ما قد قسم لك. ولست بلاحق ولست بلاحق بلاحق ما قد زوی عنك ما قد زوی عنك فلا تکو جاهدن فلا تک جاهدن فیما اصبح نافدن وسع فیما اصبح نافدن وسع لملک لا زوال له فی منزل فی منزل لن تقال عن. سیاق حدیث همون سیاق این دو سه حدیثی است تقریبا که تا به حال داشتیم در این اواخر، یعنی دعوت به توجه به آخرت و عدم تلاش و کوشش برای دنیا، یا به تعبیر صحیح‌تر ترک دنیا پرستی. در این عبارت معنی تحت لفظی واضح است. می فرماید مشغول نشو از اون چیزی که بر تو واجب شده به چیزی که از دست تو نمی رود، یعنی به خاطر چیزی که از دست نمی رود و خدا ضمانت بر تو کرده است مشغول نشو به اونها و ترک فرائض رو نه. به عبارت ساده تر، خدا تضمین روزی رو کرده و تقسیم کرده و دست نخواهد. آنچه به قول مردم قسمت توست میرسد، تو چیزی که از دست نمیره دست و پا میکنی براش، اما چیزی که فرض بر تو هست رها میکنی. بعد میفرماید خیال نکن با دست و پا کردن چیزی که بنا هست به تو برسد میرسد، با دست و پا اون چه نباید برسد نمیرسد. بنابراین اون چه فانی شدنیست در باره اون کوشش نکن و کوشش کن برای چیزی که زوال برای اون نیست. خلاصه حالا من این بحث این هفته را از کنم، بعد یادم بیاد چی بوده. بحث در این است که چند تا نکته اینجا هست درباره روزی، تعبیرات احادیث و آیات به تعبیرات پیچیده است. در بدو نظر هم یه تضادی احساس میشه. از یه طرف روایات زیادی داریم که روزی مقسوم است، الرزق مقسوم و دست و پای شما هم اثری ندارد. یا تعبیر آیات که می‌فرماید ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. یا روایات که تعبیر می‌کند به اینکه انسان تا اون وقتی که زنده است روزیش معین. سوال کردن اگر کسی رو در یک اتاق کنند و تمام منافذ اتاق رو ببندند روزیش از کجا میرسه؟ فرمود از همون مجرایی که مرگش میتونه برسه، از همون جا روزی میرسه. این یه سلسله آیات و روایات که میگه ضمانت شده است و تقسیم شده است و مرورگت نداره. در مقابلش هم احادیثی داریم راجع به جد و جهد و تلاش و کوشش و صبح زود از خواب بیدار بشید و دنبال زندگی بروید و آدم بیکار مبغوز است و ملعون است من القات الله علی الناس و روزی رو باید خلاصه با تلاش و کوشش به دست آورد و به وسیله زرع و زرع، زرع بازار دامداری و زرع بازار زراعت و امثال زرع. این یه تضادی در بد نظر نظر نیست. رفع این تضاد هم ممکنه از این راه بشود که درست است روزی تضمین شده ولی ضمانت مشروط، نه ضمانت بی قید و شرط. خداوند مثل همین مسئله استجابت دعاست می‌فرماید ادعونی استجب، ضمانت کرده استجابت، اما مشروطه، نه این است که نامشروطه. فرمود هشت شرط داره. از کرد چرا ما دعا میکنیم و استجابت نمیرسه؟ مگر نفرمود ادعونی استجب لکن؟ فرمود بله، ولی هشتا شرط هم داره، شما شرط ها رعایت نمیکنیم. ضمانت، ضمانت مشروطه. بنابراین تلاش و کوشش و سعی یکی از شرایطشه. نتیجه این میشود که تضاد بین اینها و طرف میشود و مشکلی از این نظر باقی نمیمان. تاج داری یه مسئله. و اما مسئله دیگر همین چیزی که ایشون سوال کردن منتها من به این صورت مطرح میکنم که ما میبینیم بعضی اقوام هم بعضی اشخاص هم روزی بهشون نمیرسه. در سال صدها میلیون انسان، صدها میلیون انسان از گرسنگی میمیرن در دنیای ما. اگر ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، پس چرا اینا از گرسنگی میمیرن؟ یه سوالی اینجا میگه زمین هولک اصلا لیسه به فائتک، فوت نمیشه از تو، میاد سراغت، تو نری اون میاد. این با این چیزی که با چشم خودمون میبینی. و عمل جواب قد کنید، ما میخوام هم زمنان تذکر اخلاقی به دخل روایت میخونیم، باید پیچیدگی های روایت هم حل بشه یا نشه، باید حل بشه. جواب این است که این هایی که از گرسنگی میمیرن اینها نتیجه مظالم بشر. این مثل این است یه ظالم یه مظلوم رو تو زندان بکنه قضا بهش نده تا از گرسنگی بمیره. خب این میشه محال نیست. همینطور که میکشن اشخاص رو، ظالمین مظلومین رو، ممکنه از گرسنگی بکشنش، مانه این هم. این نتیجه مظالم عباد، این رو به حساب دستگاه آفرینش نمیشه گذاشت. این قاره آفریقا که بیشترین عدد کشته شدگان مردگان به واسطه گرسنگی رو تحویل میده، قاره ایست که الماس و طلا و معادن مهم دنیا رو از اونجا میان میبرن. یه عده ظالم میان اینا رو میبرن، غذاهای خودشون رو اضافهاش تو زباله دون میریزن، اینا هم اینجا از درست میگیرن. الان در دنیای امروز مواد غذایی سالم زیادی هست، نه تو زباله دان، مواد غذایی سالم زیادی هست که از تو انبارا ور میدارن میریزن به دریا، برای اینکه نرخاشون نشکنه، موازنه هایی که اونها حساب کردن برای منافعشون به هم نخوره. نابود میکنن در عرض سال مقداری از مواد غذایی دنیا. این مظالم بشره. اگر مظالم بشر نباشه، خداوند متعال بعد این خلاصه تضمین رو کرده و رزق روزی افراد رو آفریده. این عقل و شعور هم به انسان داده که تولید بیشتر کنه. هیچ منافات با مسئله تحلیل نسل هم اینها، کنترل رشد جمعیت هم نداره. لیکن همون خدایی که تضمین کرده روزی انسان رو به انسان عقل داده، در یه مقاطع خاصی باید کنترل رشد هم بکنی. خب این هم جز این نعمتهای خداداد، روزیهای خداداده که این رو پشتوانه تنظیم و تعدیل بقیه قرار داده. به هر صورت این هم مشکلی ایجاد نمیشه، بنابراین این نتیجه مظالم بشر. حالا یه تقسیم دیگری هم در روایات داریم که رزق رزقا، دو نوع رزق داریم. این روایاتی که میگه درباره یه نوع از رزق، نه نوع، یه رزقی تطلبه، یه رزقی یطلبه. یه روزی هاییست که حتمیه، مثل قضا و قدر که میگیم قضا و قدر محتوم داریم و معلق. روزی هم روزی محتوم و روزی معلق داریم. یه روزی های حتمیه که بری که نری میاد سوال، به زور میادم میدم. رزقون یطلبک. و اما یه قسمتی از روزی هم هست که رزقون تطلبه، تو دنبالش. و از این تقسیم بندی که در نهج البلاغه رزق رو آمده است به دو قسم تقسیم کرده است، رزقی که حتمیست، رزقی که مشروطه، معلوم میشه اون روایاتی که میگه حتما سراغ انسان میاد، اگر تو یک بعد زندانی هم باشه از اون گوشی میاد سراغش، اون قسم اول روزی است، رزقی که یطلبک یا دنبال تو به زور، نه اون رزقی که تطلبه. این هم خودش میشه جامعی باشد و شاهد جمع برای روایات. حالا اجازه بدین من اگر وارد این بحث رزق بشم، خودش دو سه ساعت بحث داره، من سومین نکتم رو عرض کنم که اون نکته اخلاقی من هست. اینا نکته های حل مشکلات احادیث و آیات بود. بحث رزق و روزی از مباحث وسیع و گسترده است در آیات و روایات، خیلی هم بحث داره. بله، و اما اون نکته سوم و نکته آخر درباره خود ما اهل علم و راجع به همین مسائلی که مربوطه به این دست و پای برای روزیه. این روایات سابقا هم گفتم مقدار زیادی میخواد ترمز کنه روی این دنیا پرستی من، چون میبینه مردم به واسطه جاذبه دنیا میرن به سوی دنیا دیگه، نباید اینا رو هل داد. ماشین تو سرازیری که هست پا رو گاز که نمیذارن، پا رو ترمز میذارن یواش یواش، طبیعت سرازیری میکشه پایین. اینم طبیعت جاذبه های دنیا، انسان به سوی خود میکشه. روایات بیشتر نقش بازدارن یه دار که جای اینیست که دیگه هی مردم رو دامن هست. و این روایات هم با یه لحنه های لطیف زیبایی میگه تلاش و کوشش میکنی برای چیزی که زائل میشه، در حالتی که اون چیزی که لایزول و لا زوال له و فی منزل لم تقال منه، اونو فراموش کرد، اونی که فریضه تو صداها کردی، اون چیزی که فرض برای تو کردن و میرسه دنبال اون میرسه. این در واقع یه نوع نیروی بازدارنده در مقابل هوا و هوس. این نکته رو عرض کنم، ما طلبه ها، اهل علم، روحانی، هرچی میخواد حساب کنیم، ما نمیتونیم از نظر مال با مردم مسابقه بگیم. امتیاز افتخار ما هم در اموال نیست، اون چیزی که امتیاز نیست، افتخار ماست همین لباس انشاءالله سربازی امام زمان و نوکری امام زمان. و اون چیزی که مایه شخصیت ما هم این، من یه اتومبیل گران قیمتی داشته باشم، یه خانه پر زرق و برقی داشته باشم، تشکیلات، این نبایست افتخار ما هست، نه دلیل بر مزیت ماست. اون چیزی که معیار کار ماست اونو باید بجاست. سر خودمونم کلاه نگیم. بعضی ها دنیا پستی خودشون رو توجیه میکنن، میگن خب آقا ما افتادیم الان مردیم، این بچه های کوچیک ما رو کی اداره کنیم؟ آبا تو هستیم چیزی دست و پا کنیم براشون. میخواد دنیا پستی خودش رو توجیه کنه به این وسیله، زندگیش تأمینه، در این حال دنبال دنیاست، میخواد توجیه کنه تأمین آینده، تأمین آینده رو چیز رو قرار میده بهانه قرار. اینا یه سلسله مسائلی است که ما خودمون گل میزنیم. ببینید زندگی اهل علم باید به صورت متوسط مردم باشه. من نمیگم به صورت فقیرانه باشه، حالا کسی زاهد میخواد زندگی کنه کسی مانع زهد نیست و افتخار، ولی از حد متوسط زندگی توده مردم نباید باشه. اگرم بتونه، صلاح اهل علم این است که به صورت متوسط مردم باشند. خانه این میان، خانه افراد متوسط هم میرن، برتری و مزیتی نداشته باشند. هم از نظر مذهبی وظیفه‌مون اینه، هم از نظر اگر بخواهیم دنیا رو هم حساب کنیم، ما باید از مردم جدا نباشیم، مردم از ما جدا نباشند. و جدا نشدن ما به این است که زندگی ما از حد وسط اونها بالاتر نباشه، بتونیم هم نباید فراهم کنیم. و خودمونم خیال نکنیم اگر اونا مردم با هم مسابقه میدن، وقتی میدن مهمان خانه اتاق مهمانی این دالای دکور و طرق و برق و سقفش آینه کاری رو. من شنیدم بعضی از آیون در همین قوم آنش مثلا آینه کاری کرده چکار کرده. هیچ وقت تو افتخار در این نیست، اونا چیز دیگه ندارن، با هم در این چیزا مسابقه میدن، ولی تو همین علمیت هست، همین یه اثری بتونی بذاری در جامعه از نظر علمی، دینی، تقوایی، اون افتخار تو هست. ما نباید وارد اون مراحل بشیم. شما امام قدس سره در نظر بگیرید، این چیزی که نتونست هیچ کس بهش ببنده این بود دیگه، تا آخر اون خانش چی بود، اتاقش چی بود، بعض زندگی این چیزی بود که دیگه هیچ کس نتوانست دوش اما و اگر بود. و با همین چقدر مایه پیشرفت کارش شد، باعث گره خوردن او با عواطف توده مردم شد. اگر خدایی نکرده اهل دنیا بود راش همین، اهل آخرت هم آدم باشه راش همین. یه راه مونده، ما ها راه گم میکنیم، گاه این طرف اون طرف و دستمون به جایی میرسه بیایید تماشا بکنید، ما هم میفتیم تو مسابقه تجمل پرستی. خانواده های ما در بعضی از مجالس شرکت میکنن، سمبول تجملات میشن. خب من شنیدم این ها رو در میان اهل خود، علم خود، اتاقاشون، بعضی وسائل پذیراییشون، مجلس پذیراییشون میان نقل. حالا یه عده‌ای هم از طلاب هم اینطور نیستن، ولی بعدن دستشون به یه جایی میرسه، باید از حالا توجه داشته باشن، از همین بیالتی افسرده نباشه واقعا. به هر صورت دیگه من بیش از این نمیتونم این مسئله رو بشکافم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل و اما تنبیه ششم از تنبیهات شبهه غیر محصوره، ببخشید، تنبیه ششم از تنبیهات علم اجمالی، نه شبهه غیر محصوره، علم اجمالی. ظاهرن تا به حال 5 تا تنبیه داشتیم که شبهه غیر محصوره تنبیه پنجم بود، کل شبهه غیر محصوره با لوازمش تنبیه پنجم بود. تنبیه ششم از تنبیهات علم اجمالی، آیا معتبر است که طرفین علم اجمالی تحت عنوان واحد مندرج بشود یا عنوان واحد شر نیست؟ کدام مثال تکرار میکنم، آیا لازم است طرفین علم اجمالی تحت عنوان واحد باشه یا عنوان واحد شرط؟ مثال من علم دادم این انا نجسه یا اون انا نجسه، این هر دو تحت عنوان نجسه، نجس. حالا اگر اینطور باشه، علم دادم یا این انا نجسه یا اون یکی قصدیه، تحت عنوان واحد نیست، هر دو حرامه، اما این نجس اونقدر اما هذا الاناء نجس او ذاک غصب، اینا مندرج تحت عنوان واحد نمیشن، جامعه به اصطلاح دورش حرامه، اون جامعه بالاش دهمه، ولی که عنوان واحد نداری که الغصب جن نجس، آیا اندراج تحت عنوان واحد لازم یا نه؟ این خیلی اثر داره در فعل به خیلی محل ابتلاع. حالا من یه نمونه هایی میگم تا بدانید چقدر این محل ابتلاعی. در اینجا جواب این است که انصاف این است، نه لزومی نکرده مندرجه تحت عنوان واحد باشه، چه لزومی کرده؟ دلیل برای وجوب احتیاز از در علم اجمالی چی بود؟ برید سراغ دلیل تا ببینیم دلیل اینجا رو هم میگیره یا نه. دلیل ما چی بود؟ میدانیم یه نجس، میدانیم یه حرامی فلدین هست، حرامی و حرام فعلی، حرمت فعلی، میدانیم تکلیف فعلی در بین هست، حرام هم لازم نکرده، واجب هم تو یه تکلیف فعلی فلبین هست. امن میگوید تکلیف فعلی رو باید رعایت کنی به چی؟ به اینکه مقدمه علمیش اینو اونو هر دو رو اجتناب کنی، یا اگر واجب هر دو رو به جا بیاری تا اون تکلیف فعلی فلبین رعایت شده باشه. این دلیل هم. در این دلیل چه تفاوت میکنه هر دو نجس باشن یا یکی نجسی که قصد باشه؟ منظور وجود یه تکلیف فعلیه. بله دلیل ما این بود یا نه؟ ما وقتی در شاخ و برگ ها گرفتار میشیم باید فورا بچسبیم به اون دلیل اصلی. ریشه چی؟ از اون ریشه بیاییم این شاخ و برگ و فرع رو درستش کنیم. در جده و من هنا یعلم که اگر بلل مشتبهی خارج از کلی نمیدانی بول است یا از این دو هم خارج نیست، میدونه مزی و وزی و اینا نیست، یا بول یا من، یعنی یا قصد برش بازه میشه یا وزی، این دو چیز دیگه تحت عنوان واحدی نیست. اگر بول باشه یجب علیه الوضوء، اگر غسل باشه، اگر منی باشه، یجب علی الغسل. اینا لایم در جان تحت عنوان واحد، دو عنوان باش. ما میدونیم یه تکلیف متوجه ما شده، اما هذا و هذا، با چی کار بکنه این شخص؟ هم غسل هم غسل. ولی اگر یادتون باشه تو رساله های عملیه یه تفصیلی در این دادن که بعضی آقایون هم میان سوال میکنن تعجب میکنن، احسن، اگر وضو داشته باشد این بدن خارج شدی مثلا زمنان حل بشه، چون خیلی سوال میکنن اگر وضو داشته باش این بدن مشتبه خارج شد، گفتن واجب هر دو رو بجام، هم وضو هم. اما اگر وضو نداشته باشه، بی وضو باشه، این بدن خارج شد، چیزی برش لازم نیست جز همون وضوی که لازمه بگیر. هم اگر بی وضو باشد فقط وضو لازم، اگر وضو داشته باشه باید احتیاط کنه هر دو رو بجام، هم هم. چرا؟ علتش این است اگر وضو دار باشه میدونه یه چیزی به ذمه این آمده، امال غص و امال یقین داره، یه تکلیف فیدی. چون اگر این بول باشه وضو شکر، اگر منی باشه غص شکر، پس یه تکلیف فعلی متوجه شد، امال وضو اول غص الاشتغال اليقيني تقتضي البراءة اليقينية، احتياط باید بکنی در اطراف اجمال علم اجمالی، ولو مندرج تحت عنوان واحد هم نباشه، هم نباشه از دور باید بشه. اما اگر این شخص وضو نداشت بلل خارج، این علم اجمالیش خود به خود منحل میشه. چرا؟ چون یه احتمالش این است که این بول بود، اگر بول بوده چیز تازهی باید دو نشد، این که بی وضو بود مودس. اگر این بلل بول بوده تکلیفی حادث نشد، پس یه طرفش بی اثره، اگر بول باشه بی اثره، تکلیفی حادث نشد، از جلوتر وضو نداشت، پس بول اگر باشه اثری نکرد. اگر منی باشه غسل آورده، این شبه بعد دیگه میشه، از این است که لا یجب علیه الغسل، از این است که لا یجب علیه الغسل، نسبت به غسل شک بدویه، بول هم که اثری نداره، بی وضو بود، بی وضو بود اثری نداره، یه طرفش که بی اثر بشه طرف دوم اصل بلا معارض داره. پس این که آدم میخونه تعجب میکنه، ای وضو داشته باشه این برای خارج بشه، هم وضو بگیره هم غسل، اما ای بی وضو باشه نه، تعجب نداره، قواعد علم اجمالی چنین ایجاب میکنه. این فرعی از فروع همین مسئله است. نه دیگه، نه واجب غیری باشه فرق نمی کنه، بالاخره این شخص محدث به حدث اصغر بود، درست؟ نمی دونه محدث به حدث اکبر شده یا نه، اصل این است که نشده دیگه، نشده محدثون به حدث الاصغر، نمی دونه اکبرم آمده یا نه، اصل بلا معارض داره دیگه، واضحه دیگه. چی؟ وضو داشته در شق اول میدونه یا حدث اصغر آمد یا اکبر آمد، و چون اینا اثرش متباینه دیگه، ما وضو بگیرم ما غسل بگیرم، بابا یقین داره احد و تکلیفین متوجه شده، علم اجمالی چیکار کنه؟ یقین داره احد و تکلیفین متوجه شده، اما الوضو اما الغسل، اشتغال یقینیست یک تا دل و علم اجمالی باید احتیاط کرده از تمام اطرافش. برای نماز میگم، اصلا نماز نمیخواد بخونه، از من بگست غسلم نکنی، نماز نمیخونه، مسجدم نمیخواد بریم، نخست نبود اینا رو برای نماز داریم میگیم، ایشو میگه وضو نمیخواد داشته باشه، خب غسلم نمیخواد داشته باشه، بگذرم. و باز این مسئله خوب دقت کنید، از عدم شدی نه دیگه، بی وضو باشی نمیدونه غسلم آمده یا نه، از عدم غسله، اما وضو کن همینطور. این مسئله یه بحثی نداره، من به اندازه کافی شرط و من هنای علمای ایزن در باب خونسا بحث مفصلی هست، خونسای مشکل علم اجمالی داره چکار. بعضی ها خیال میکنن خونسا یه جاهایی میتونه براعت شد، مثلا در جهل و اخفات، در جهل و اخفات براعت شد، چون در جهل، در جهل حالا اخفات نه، در جهل براعت شد. میدانید که نمازهای جهلیه زن مخیط بین این که جهل بخونه یا اخفات، زن مخیط منتها به شرط این که نامحرمی نباشه صداشو بشنوه، اون شرطش هست. پس زن اگر این خونسا در واقع زن باشد، حالا این تعبده در اینجا تعبد که اگر نامحرمی نباشد زن در نمازهای جهلیه مخیر، اما مرد اگر باشه با چیکار کنه؟ حتما جهل. پس بگیم اینجا شرط داره، اگر زن هست تکلیف نداره، اگر مرده تکلیف نداره. حالا که شک کردیم اصل براعت در باره خونسا جاری کن میشه، لوکان مرعت هم مخیره براعت در باره. اگر بجل باشه حتما با جهل، و چون شک داره مرد است یا زن، شک در وجوب جهل داره یا نه، اصل براعت شد. خونسا میتونی این کار بکنی؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما میتوانید اینجا علم اجمالی درست کنید، بگید اگر زن باشد باید حجاب داشته باش، باید موهاشو در نماز بپوشه، اگر مرد باشه باید جهر بخونه. یعنی علم اجمالیه از قبیل دو عنوان، شما جهل و اخفات رو جدا نکنید از سایر تکالیف این زن. اگر الان این زن باشه تو نماز باید محجبه باشه، اگر مرد باشه باید جهل بخونه. پس میتونیم یه علم اجمالی درست کنیم تحت دو عنوان، بگیم اما یجب علیه الجهل و اما یجب علیه التستر. نمیتونیم علم اجمالی درست کنیم؟ میتونیم. این به درد ما میخوره اینجا که عناوین اگر واحد نباشه علم اجمالی اثر میکنه. بلکه مسئله رو فاشتر کنم، واضحتر، این که کل تکالیف رجال رو بذار یه طرف، کل تکالیف نساء رو بذار یه طرف، بگو علم اجمالی داره یا اینو باید انجام بده یا اونو انجام بده. چرا جدا جدا حساب میکنه؟ این لوکان مرعتن در مسئله ازدواج این احکام، در نماز این احکام، در حجاب این احکام، لوکان رجلن در ازدواج این احکام داره، در نمیدونم چی این احکام داره، درست؟ کل وظایف رجال میره یه طرف، کل وظایف نساء یه طرف، علم اجمالی این که بعضیا در کار خونسا آمدن براعت جاری کردن، یه جا اومدن این خونسا رو میگن آقا اگر مرد باشه تکلیف داره، اگر زن باشه تکلیفی نداره در جهر اخبار. میگیم آخه کل تکالیفش که بذاری این طرف و اون طرف، علم اجمالی بین هر دو ادعا بکنی، 100 تکلیف اون طرف اگر زن باشه، 50 تکلیف این طرف اگر مرد باشه، علم اجمالی داره یا این 50 تا واجب یا اون 100 تا. ببینی چقدر؟ بله؟ نه دیگه، جهر میخونه دیگه، در اون جاهایی که نماز جهری است میره در یه جای خلوتی جهر میخونه، با حجاب جهر، صدا مردانه، حجاب زنانه. تحت داری جمع میتونه اینا ما خاصیت خونسا همینه هست. البته اینها دقت کنید، اینها قطع نظر از اصل حرجه ما داریم احکام علم اجمالی رو زیر بالا می کنیم و می خواهیم احکام علم اجمالی بدونیم چیه. بعد باشه دیگه، من جواب دادم از اول، نیست که عنایت نکردید. ریشه وجوب احتیاط در علم اجمالی چه بود؟ این از تکلیف فعلی فی البین است. حالا این تکلیف فعلی از دو ما نداریم، دو نوع مختلف باشه. ما میدونیم خدا یه واجب اینجا داره، باشه، ما میدونیم خدا یه واجب اینجا داره، یه حرامی داره. ما الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینه، من چیکار به نجاست طهارت دارم؟ عنوان ما چیکار داریم؟ دو عنوان یه عنوان. ما میدونیم یکی از این نوعا مبغوض خداست، یا نجسه یا قصد نمیدونیم. درجه داریم. خلاصه مسئله این است که خوب دقت کنید ارزم روشنه. خلاصه مسئله این است، این مسئله وحدت عنوان و تعدد عنوان خیلی آثار داره در فقه. خیلی جا هست اشخاص خیال میکنن علم اجمالی توش نیست، چون به وحدت عنوان نگاه میکنن، اما وقتی در کنارش یه تکلیف دیگری این طرف میبینیم، امداره بین اون تکلیف میشه با این تکلیف که دو نوع مختلف هست، میبینیم در اینجا علم اجمالی درست میشه. بعد خلاصه یه مسئله، ما بحثمون در علم اجمالی باز برگردیم روی چیه. ریشه اصلی این است که ما علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی داشته باشیم، قدر جامع باشه نباشه هیچ تأثیری در کار ما نداره. ما اشتغال ذمه میخواهیم، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، تعارض اصول و تساقط اصول رو میخواهیم و این معنی در میان اینها حاصل هست. و نفهمیدم چی میگه. علم اجمالی داریم. لوکانه، دقت نمی کنیم، نیست که عرضم روشن نشد. لوکانت الخنسا مرعتن یجب علیها الحجاب فی الصلاة و لوکانت رجلن یجب علیها الجهل. پس علم اجمالی به تکلیف فعلی داری، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، این باید هم به سر خودش چادر کنن، جداگانه باشه، میگن جدا تکرار میکنن، بعد بر چی یقین داریم خدا ازش یه چیزی میخواد، مثل که اصلا توجه نمی کنید در زمنه تکلیف. آقا جون چرا توجه نمی کنید در زمنه تکرار میکنید و سالهایی میره دور؟ بس این است، ما میدانیم خدا در اینجا یه واجبی داره، یه حرامی، یه تکلیفی داره، اونو باید امتثالش کنیم. یقین نداری که یکی از این دوتا هست؟ یقین داری؟ پس باید احتیاط کنیم حضرت به جا بیاریم دیگه. آقا این برو برگرد نداره، بگذرم. حالا سوال دیگری هست، بعدن ما میریم سراغ تنبیه چندم، هفتم، مسئله ملاقی شبه محصول مطالعه کنید. یه بحث طویلی دارد که انشاءالله رحمان روز شنبه مطرح کنیم. فاطمیه از شنبه شروع نمیشه، از شنبه شروع میشه انشاءالله. شنبه دست هست؟ یه شنبه هم هست، دو شنبه هم هست.